جنبه اسلام دیر نتیجه میگیره؟ چرا ما پیروز نشدیم در این دنیا؟ چیه داستانه؟ سؤاله این جریانش چیه که قرار شد نسل غریب باشه؟ چرا اینقدر گاهی اوقات دور میفته؟ چرا فاصله میفتیم با نسل؟
که کار به دست موشک حل نمیشه.
موشکهای ما عزیزان وقتی اثر کرد که فهمیدیم که کار به دست موشک حل نمیشه. ما باید موشکمون بسازیم، ولی کار دست موشک نمیشه. اینجاست که خدا میگه من بودم
برای من خدا بوده گیرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه مشتریان پادکست های محفل. خب بحث جنگ های پیغمبر به عنوان یکی از مهمترین بحث هایی که حکومت اسلامی پیغمبر توضیحش و توضیح معارف این حکومت بر اساس این داره داده میشه. خب بحث‌های غزوات و سریات و مقدمات و همه اینا رو گفتیم، جنگ بدر رو، جنگ با یهود بنی قینقاع رو و جنگ ذیعم رو با بنی قطفان با اینها توضیح دادیم. رسیدیم به جنگ مهم احد که بعد از جنگ بدر در سال 3 هجری به عنوان یک جنگ بسیار بسیار مهم و پرآیه‌ترین جنگی که در قرآن وجود داره همین جنگ احده. معارف خدا ریخته، یعنی عجیب غریب وقتی که شما میخواد این جنگ ها رو توضیح بده معارف توضیح میده، کمتر اصلا به حوادث جنگ میپردازه. حالا ما اندکی به حوادث جنگ میپردازیم، ولی ما هم روی همون شکل و شمایلی که قرآن داره معارف آقا اصله. ببینید بسیاری از آیات قرآن، اساسا شاید بالای 90% آیات قرآن بحث مشکلات تصوری را حل میکنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد دنیا رو برای شما توضیح بده، زن رو توضیح بده، مرد رو توضیح بده، شرایط اجتماعی رو توضیح بده، دنیا رو توضیح بده، آخرت رو توضیح بده، حق رو توضیح بده، باطل رو توضیح بده و اینها. چرا؟ چون که اگر شما توضیح درستی داشته باشید اون موقع معلوم میشه چی کار باید بکنید. لذا بعد معارفی و الهیاتی این حرفا از خود نقل اون داستان ها مهمتره. برای همین قرآن ذکر داستان خیلی نمیکنه. وسط اون داستان پر از معارفه. چرا؟ چون میخواد اون قاعده ها و مسائل تصوری رو به شما بده. و یعنی اگه اون رو اشتباه بکنید همینجوری کلا درگیرید با این پدیده. مثل اون جوکه میشه، طرف لیوان برعکس رو دید، نگاه کرد، گفتش که خب این که سرش بسته است که، بالا کرد این طرفی گفت خب تهش هم که سوراخه. ببینید این لیوانی که لیوان سالمه از دید اون سرش بستش تهش هم سوراخه. مثل این مونه که شما یه دونه بوق بگیرید دستتون از سر گشادش بزنید شما رو پاره میکنه ولی صدا ازش در نمیاد، میگه این دیگه چه بوقیه. آقا این بوق سر ته گرفتی، اگه درست بگیری از دهن کوچیکش بزنی یک بوق حسابیه. بر همین است که بحث‌های معارفی خیلی بحث‌های مهمیه. اینجا هم تو جریان احد که ما سوره مبارکه محمد اساساً که در بحبوح جنگ احده و بخش عمده ای از سوره مبارکه آل عمران توضیح همین بخشه، یعنی توضیح مسائل مربوط به احده، جریان سازی های احده، جریان شناسی های احده، جریان منافقینه، جریان دوستداران دنیاست و و و و همه اینها. ولی یه نکته بهتون بگم، احد یک جنگی که به حسب ظاهر همون جنگ شکست خورده ماست. ما تقریبا جنگ شکست خورده یکی دو تا بیشتر نداریم، اون هم یکی احد، یکی دیگه هنه اینه که اونم اولش شکستی بوده بعدن دیگه شکست نبوده. قرآن جنگ شکست دار خیلی نداره که جریان اسلام در اون جنگ ها شکست خورده باشه الا احد. البته احد رو هم بعدم میبینید روایت فاتحانه ازش میده به دلالی که بعدم میبینید. پس این مهمه. خدا از حیثیت و کیان خودش دفاع میکنه. این جنگی که جنگ شکست خورده‌ای به حسب ظاهر هست، در آیه 152 آل عمران خدا خودش دفاع میکنه، میگه ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه.
ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
خدا تو جنگ احد به وعده خوش عمل کرد، شما زدید بی‌حسشون کردید، ناکارشون کردید. حتی اگه فشلتم، خب شما پیروزی یک قدمی رو یه کاری کردید که از دست دادید رو سهل‌انگاری، رو تنازع، رو به هم پریدن. و عصیتم من بعد ما آراکم ما تحبون، بعد از اینکه خلاصه از دستور فرماندهی تفره رفتید، بعضیاتون به طمع دنیا سنگرها رو ترک کردید، دنبال غنایم رفتید، بعضیاتون هم به شوق آخرت بودید. منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم. خدا از پیروز کردنتون بر دشمن صرف نظر کرد تا شما رو امتحان بکنه، بگه آقا بی خیال فعلا پیروزی نه، با اینکه من وعدم و محقق کردم، تو احدم اومدم، همونجوری که تو جنگای دیگه هم اومدم، من تو احدم اومدم. آقا بعدن یه تو کارنامه رزومه من خدا ننویسی، بله ایشون در احد تشریف نیاوردن، نخیر بنده تو احدم اومدم. بعد که این کارو کردید منم صرف نظر کردم. البته ولقد عفا عنکم، اگه میخواستم مطابق اون کاری کردید پوستتون رو بکنم، اون موقع قلفتی پوستتون کنده بودم، خیلی کار بدی کردید. ولقد عفا عنکم، خدا بخشیدتون، صرف نظر کرد، از اشتباهاتتون درگذشت. والله ذو فضل علی المؤمنین، خدا بر مؤمنان لطف داره، خدا با لطف برخورد کرد. خب پس اینجا هم خدا اومده. حالا احد چه خبره؟ فکر میکنم در 15 اپیزود ما کلن باید وایسیم احد رو توضیح بدیم. اما از اون معارفی که ما تو احد نیاز داریم بهش، از اون فهمایی که ما تو احد بهش نیاز داریم. ببینید یه جریانی بود، من عرض کردم از جلسه قبل، آقا چرا جنبه اسلام دیر نتیجه میگیره؟ جبهه حق چرا دیر نتیجه میگیره؟ چرا نتیجه نمیگیره گاهی اوقات؟ اینجا که خدا همش داره میگه من اومدم، اونجا وعده، اونجا وعده، اونجا وعده، چیه داستانش؟ این یه بعد معارفی و الهیاتیه. مهم جنگ های پیغمبره. اولا این که نتیجه نداد، من این لیوانه رو یه خود برعکس کنم براتون. شما ببینید مسئلهی به نام بهشت و آخرت و سرای آخرت رو کلا ما در نظر نمیگیریم. وقتی میگیم نتیجه داد یا نداد، منظورمون اینه چرا ما پیروز نشدیم در این دنیا. بله این سوالو میخوای بکنی بکن، ولی اینکه نتیجه داد یا نداد، معادلهی به نام آن سرای آخرت که اصله، که این عکسشه، عکس و تصویر اون اصله، شما اون سرا رو یادت نره. بالاخره شما تو اینی که افتادی تو دم و دستگاه خدا به فوز عظیم بهشت میرسی. خب که کم چیزی نیست. شما چرا سر تا گرفتی؟ خب بهشت که هیچی. نه، این یکی اصله. اصل این است که من در این دنیا هم پیروز بشم. باشه، این هم در این دنیا هم پیروز بشی باشه، به عنوان هدیه عصر پاتختی هم اینو بهت میدن، اما فکر نکن اصل اینه. ببینید سر و ته نگیر قضیه رو. آیات سوره مبارکه صف رو نگاه بکنید. این آیات آیات فوق العاده ایه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب خدا پیامبرش رو با برنامه‌های روشن فرستاده تا لیظهره علی الدین کله، تا اینکه بر همه دین‌ها برتری پیدا بکنه. خب بعد میخواد این برتری انجام بشه، میگه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای مؤمنین، میخواید شما رو راهنماییتون بکنم؟ میخواید وارد یک تجارت بشید؟ آره میخوایم. خب شما بیاید این تجارت رو بکنید. تؤمنون بالله و رسوله، اولا به خدا و رسول ایمان بیارید، تمام نخیر. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مال و جان، با تمام ظرفیت و داراییات وارد بیار وسط. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این برای شما بهتره اگه بدونی. اینه که ایمان بیاری، جهاد بکنی، نتیجه ایمانت رو به صورت جهاد اقامه بکنی و بیاری وسط. خب من خدا چیکار میکنم؟ یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. منم گناهاتو میبخشم، وارد بهشتت میکنم، به فوز عظیم میرسی، وارد بهشت میشی. یهو میگه اه، همین تموم شد. خدا میگه خب چرا اینجوری نگاه میکنی؟ چرا چشات داره دور دور میزنه؟ خب وارد بهشتت میکنم دیگه چی لازم داری؟ میگه خب باشه حالا. و اخرى تحبونها، یه چیزی دیگه هم عصر پاتختی بهت میدم، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. نصر قریب، فتح قریب، اینم سرجازی. خب ولی اصل چیه؟ اینه که میبرم بهشت، میبخشمت، میبرم در اون جنات عدن، میبرم به فوز عظیم بهشت میرسی. بله تو این دنیا هم یه نصر قریب، فتح قریب، و این خیلی مهمه. ببینید اشاره باز داره. آقا حاج آقا، مگه نگفتید چرا این سؤاله، این جریانش چیه که قرار شد نصر قریب باشه؟ چرا اینقدر گاهی اوقات دور میفته؟ چرا فاصله میفتیم با نصر؟ در صورتی که هر جا قرآن میگه نصر من الله و فتح قریب، نصر قریب، فتح قریب. ما توقع داریم از خدا آقا جان. بله ما توقع داریم، نصر قریب، فتح قریب. پس سوال باز دوباره چی شد؟ چی گفتم تا اینجا؟ گفتم آقا بهشت و الکی دست کم نگیر، همینی که ما رو میبرن بهشت خیلیه. از این طرف تو سوالت اینه که چرا نصر و فتح قریب نیست؟ چرا ما تو احد شکست خوردیم؟ تو عملیات رمضان چرا شکست خوردیم؟ خب چرا شکست خوردیم؟ مگه ما جریان حق نبودیم؟ مگه قرار نبود بزنیم تو کله باطل، باطل بتره که مثل باد کنن؟ چرا نشد؟ یه دلیلشو جلسه قبل گفتم. چی بود؟ حرکت زیگزاگی. حرکت زیگزاگی باعث میشه که ما به نتیجه یا نرسیم یا خیلی دیر برسیم. فطال علیهم الامد فقصد قلوب. و اما دلایل دیگر. یه دلیل بسیار مهم که باید یه مقدار زیادی نسبتاً توضیح بدم، چون که این از بعدای معارفی مهم جنگای پیغمبره، اصلا زیست قرآنیه. و اون چیست؟ و اون این است که آقا تو خدا اگر ببینه تو رو هیکل ورزشکاری خودت حساب کردی، جامعه ایمانی رو مواجه میکنه با شکست. چی شد؟ یه بار دیگه بگید. یعنی اگر تو خودت با در ارتباطت با دشمن به جای اینکه روی هیکل خدا حساب بکنی رو خودت حساب کردی، رو موشکات حساب کردی، گفتی آقا موشک دارم یه وجب روغن روش وایساده. اگر اینجوری گفتی خدا نصر رو ازت میگیره. چرا؟ چون که قرار است اصلا این نصرت الهی باشه، باید از چش خدا دیده بشه، باید خاکساری و تواضع در مقابل خدا باشه. این کارو با همه میکنه؟ نه، ولی با جامعه ایمانی میکنه. چرا؟ چون که میگه آقا نصرتی که من قراره بدم، اگر قرار نصرتی که من بدم تو کارتو بکن، موشکتو بساز، موشکتم پرتاب کن، رهگیری هم بکن، هر کاری بلدی بکن، ولی یادت نره این کارا نصر نصر منه، من دارم کمک میکنم، رو هیکل من حساب بکن. موشکای ما عزیزان وقتی اثر کرد که فهمیدیم که کار به دست موشک حل نمیشه. اگر بفهمی که کار به دست موشک حل نمیشه، ما باید موشکمون رو بسازیم، ولی کار به دست موشک حل نمیشه، اینجاست که خدا میگه من اومدم. این قاعده است در آیات قرآن. بذارید یه مقدار این تعداد آیاتی که میخونیم زیاد بشه، این قاعده بودنشو ببینید. داریم و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. میگه ما در هر جای نبی وقتی که نازل میکنیم، میاریم، ارسال میکنیم، اهلشو به سختی میگیریم، به رنج میگیریم، به بیماری میگیریم، به رنجوری و گزند و تنگدستی حتی میگیریم، تا چی بشود؟ لعلهم یضرعون، تا اینا زاری کنن، تضرع کنن، خاکساری کنن، تا اینکه کلشون بیاد پایین، گندگی نکنن. برای من خدا گندگی نکن. باز دوباره در سوره انعام داریم ولقد ارسلنا الی امم من قبلک، ما تو امم از قبل تو پیغمبر ارسال انبیا وقتی میکردیم، فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، همون جوری، همون معنی، به سختی و تنگ دستی و بیماری و رنجوری و سختی و زیان و قحطی و اینا میگرفتیم، لعلهم يتضرعون، اینا تضرع کنن، اینا خاکساری بکنن. من بنده خاکسار میخوام. برای همین است تو جنگ بدر وقتی که داشت جنگ بدر رو توضیح میداد، گفت من کی با لشکر ملائکه اومدم؟ آهان، از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. وقتی که شما به استغاثه رسیدید، گفتید خدایا غلط کردم، خدایا نمیتونم، اگه اینو گفتی فاستجاب لکم، خدا جوابتو میده، انی ممدکم، من کمک میدم، به الف من الملائکه مردفین، من با ملائکه ردیف در ردیف، پی در پی، من اینا رو کمک میدم. این آیه مهم قرآن رو که دارد میگن امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
امن یجیب المضطر ضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع قليلا ما تذكرون.
آیا کیه که جواب مضطر رو بده؟ ببینید علامه طباطبایی حرف جالبی دارن، میگن میدونید چرا خدا جواب مضطر رو میده؟ میگن چون فقط مضطر خدا رو میخواند. بقیه میگه حالا من درسته این مسئله و بیماری و مشکل و قرض و قوله رو دارم، بالاخره آشنام دارم، از اینم وام میگیرم، پول اونم جور میکنم، از اونم یه دونه ربا میگیرم، از اونم فلان میکنم، این آشنایم دارم، به اون رو میندازم. وقتی که اینجوری میکنی خدا جواب نمیده، میگه خب انا خیر و شریک، من شریک خوبم، برو کاراتو بکن، دوراتو بزن، ببینیم چیکار میکنی. خدا جواب مضطر رو میده و یکشف السوء و سوء رو برطرف میکنه. اگر با خدا گفتی خدا و موشکام، خدا و یه چیزی دیگه، خدا و زور خودم، اگه اینو گفتی خدا میگه اعلاهم مع الله قلیلا ما تذکرون، خیلی کم تذکر پیدا میکنید، خیلی کم متذکر میشید، پند پیدا میکنید. پند بگیر عزیز من، نگو خدا و موشک، بگو خدا. نگو این هم حرف غیر توحیدیه، از بنده مؤمن نمیپذیرن. کسایی میگه چشم امید اولم به خدا، دوم به تو. شما خیلی بیجا میکنی چشم امید تو به غیر خدا میدی. خدا یکش دو نداره، چشم امیدم به خدا کلن. بله از اون طرفم قرض میگیرم، ولی چشم امیدم به خدا. این از اون بحثه بسیار مهمه که تطبیقش در جای جای قرآن انجام شده. شما نگاه کنید در همین جنگ هنین، وقتی که خدا میخواد جنگ هنین رو که انشالله بعداً میرسیم، جنگی بوده که بعد از فتح مکه بوده، یعنی اینا دیگه کاراشون رو کرده بودن، دوراشون رو زده بودن، دیگه فتح مکه بوده، میرن برای اینکه این قبیله رو در جنگ هنین به خاک بزنن. این خدا اینجوری تعریف میکنه در سوره توبه، لقد نصركم الله في مواطن كثيره و يوم حنين.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم.
خدا تو مواطن و جایگاه های مختلف، جبهه های مختلف، خدا کمک کرد، تو هنین هم کمک کرد. خب یعنی خدا گردن میگیره. اذ اعجبتکم کثرتکم، وقتی که نیروهای خودتون رو دیدید، کثرتتون رو دیدید، موشکاتون رو دیدید، ذوق زده شدید، مغرور شدید. فلم تغن عنکم شیئا، هیچ این تجهیزاتتون اصلا به دردتون نخورد، بلکه در حقیقت غافلگیر دشمن شدید، عرصه بر شما تنگ شد، پشت به دشمن کردید، در رفتید. حالا بعدن درست شد، بعدن فهمیدید. ولی این رو بهتون بگم، وقتی گفتی موشکام، جمعیتم، تعدادم، منانم که رستم بود پهلوان، اگه از این چیزا گفتی خدا میگه مگه قرار نیست نصرت نصرت الهی باشه، ببینم چی کار میکنی. خلاصه وقتی که اینجوری بشه، این قاعده است. قاعده این است، ما دیر نتیجه میگیریم چون موحدانه فکر نمی کنیم. حاج آقا مگه بقیه موحدانه فکر میکنن؟ نه، به جهنم که نمی کنن. ولی قرار باشه ما نتیجه بگیریم، با وعده های الهی نتیجه بگیریم، باید موحدانه فکر بکنیم. کیا باید موحدانه فکر بکنن؟ به خصوص سرجنگی ها، همونی که توضیح دادم، اون کسایی که تو میدان این جنگ ها قرار گرفتن، باید انشاللهی فکر بکنن، خدا به خادی فکر بکنن. اگه خدا نخواد نمیشه، باید اینجوری فکر بکنن. اگه اینجوری بکنن، موشک ها درست رهگیری میشه، درست به هدف میخورن، گرچه باید کارشون میکنن. مثال بازم باید با هم بزنیم. دم همتون گرم. یا علی، خدا حافظ.